أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در فصل چهارم بود، به اینجا رسیدیم که آیا اگر دلیل رادع و ناهی ما ظهوری باشد، آیا وجود سیره اغلایه میتواند مانع از انعقاد ظهور در دلیل رادع و مانع شود یا نه؟ خب، اینجا به این نتیجه رسیدیم که مجرد وجود سیره اغلایه نمیتونه مانع از انعقاد ظهور در دلیل رادع بشه، مگر اینکه سیره اغلاییه باشه که مستحکمه و راسخه باشه و سیره اغلاییه باشه که علاوه بر لسان اثباتی، لسان استنکاری و نفیی هم داشته باشه. چنین سیره اغلایی میتواند قرینه باشه برای اینکه برای آن ظهور عمومی و اطلاق عمومی شکل نگیره و سیره اغلا رو مورد سیره اغلا رو شامل نشه. ایشون بعد سه تا مثال ذکر میکنن، در این زمین رسیدیم به این مثال ها. صفحه 84، مثلا ان خبر الواحد حجتون قطعیتون عند الاغلا و علیه قامت السیرت العملیه قطعا. میگه خبر واحد نزد اغلا حجیت قطعیه داره و سیره عملی اغلا هم بر عمل کردن به خبر واحده. فلا یخطر به بالهم من الآیات ناهیه عن اتباع غیر علم شیء خلاف ذلك. لذا اصلا به ذهن اغلا خطور نمی کند که آیات ناهیه از اتباع غیر علم شامل خبر ثقه هم بشه، چون اونا اصلا خبر ثقه رو علم میدونن اغلا، و به ذهنشون خطور نمی کنه که آیات ناهیه بخواد از خبر ثقه هم چکار بکنه، نهی بکنه. فاطلاقات آیات ناهیه از عمل به غیر علم رو عرف منصرف میدوند از اون چیزی که قائم شده است بر او سیره اغلا که خبر ثقه باشه. بله، اگر ما در خبر متواتر یه خبر صریحی داشتیم که میگفت خبر ثقه حجت نیست، خب اونجا صراحت و نص داریم. اما وقتی خبر صریح نداریم، آیات با اطلاقش میخواد خبر ثقه را شامل بشه، اینجا سیره اغلاییه میشه قرینه بر این که اون دلیل رادع و مانع با اطلاق و عموم نتونه شامل خبر چی بشه؟ ثقه بشه. این یه مثال. مثال دوم، معاملات سبی در امور جزئیه باشه. میگه معاملات بچه ها در امور جزئی سیره اغلاییه مستحکمه در تمام اعصار بوده، لذا اصلا دلیل ناهی رو عرف شامل این امور نمیدونه. بله، اگر بخواد بچه خونه معامله کنه، ماشینی معامله کنه، اونجا دلیل ناهی شامل سبی هم میشه، ولی در امور جزئیه میخواد پفک بخره، میخواد آدامس بخره، میخواد نوم بخره، اصلا عرف دلیل ناهی رو شامل این مورد نمیدونه. پس سیره اغلایی قرینه میشه که اصلا اون اطلاق عموم شامل این مورد نشه. و همچنین ان المعاملات غیر الخطیره، معاملات جزئی، کانت متعارفتا من السبیان، متعارف بوده از بچه ها، فی جمیع الازمنه، و حتی در عصر آیات و روایات در زمان پیامبر و ائمه بوده. و هذا یوجب صرف الاذهان اما کان متعارفا بینهم، این موجب میشه که دیگه اذهان اونها نسبت به نهی از بیع سبی شامل این موارد جزئی نشه، لأن کثر ما هو المتعارف و ردع ما هو الشایع و الضایع یحتاج الى بیان زائد علی ما مثل الآیه و الروایات التي استدل بها علی بطلان هذه المعاملات. میگه دیگه با اطلاقات عمومات آیات نمیتونن با اطلاق عموم ظهوریشون شما نهی بکنید از معاملات جزئیه سبی، وقتی معاملات جزئیه سبی رایج و شایع در جامعه هستش. با ظهور نمیتونید شما چکار کنید این مورد شایع و رایج رو شما نهی بکنید، بلکه خود سیره اولایی قرینه میشه که اصلا اطلاقات و عمومات انصراف پیدا بکنن از معاملات جزئیه سبی و شامل معاملات جزئیه سبی نشن. مورد سومی که مثال میزنه میفهمد خیار قبل، خیار قبل هم میگه سیره اقلایی بر او هست و در تمام اعثار بوده، لذا شما نمیتونیم با یک اطلاق عفو بالعقود بگی نه خیار قبل در این معامله وجود نداره، یا عفو بالعقود دلیل بگیرید که بی لازمه و خیار قبل در اون نیست. چرا؟ چون سیره مستحکمه بر عمل کردن به خیار قبل در معاملات به منزله قرینه میشه که عفو بالعقود اصلا موردی که خیار قبل وجود داشته باشه رو شامل نشه. پس مثال سوم خیار قبل از امور عقلاییه و رایج در عصر شارع مقدس و بعد عصر شارع بوده در عصر ائمه، و امور عقلاییه رایجه در بازار بوده به طوری که ردع از اوب احتیاج به اعلام صریح داره، با اطلاق و ظهور کفایت نمی کنه. پس کفایت نمی کند ادله لزوم بی مثل اطلاقات عفو بالعقود و احل الله البی بر این که مثلا خیار قبل در این معامله وجود نداره در ردع از این سیره. پس انت خبیرون به ان هذه الامثله، ما سه تا مثال داریم که سیره مستحکمه و راسخه بود و باعث می شد که جلوی انعقاد ظهور برای دلیل راد و مانع رو بگیره. این مثال ها شاهد بود بر عدم کفایت ظهور عمومی یا اطلاقی برای رد، لا علا عدم کفایت ظهور ولو کان مختصن به مورد سیره. البته این مثالی که ما زدیم میگه در جایی که ما میخواستیم به اطلاق عموم دلیل راده و مانع تمسک بکنیم، اما موردی رو شامل نمیشه که ما دلیل راده و مانعی داشته باشیم که مختص باشه به مورد سیره، اونو ما مثال درش نیاوردیم. مثالی که ما داریم جایی بود که دلیل راده و مانع ما اطلاق و عمومش میخواست شامل سیره بشه، ما سیره رو قرینه قرار دادیم که اطلاق و عموم شامل سیره نشه. بعد میفرماین و لعل مرادهم من لزوم صراحت الرد بقرینه ما ذکروه من الامثله عدم کفایت ظهور عمومی یا اطلاقی و مانند اینها که المفهومی هست. میگه ما میتونیم اینطوری به گردن فقها بذاریم، فقهایی که گفتن دلیل راده باید صریح باشه مرادشون این بوده که یعنی اطلاق و عموم ظهوری کفایت نمیکنه، نه اینکه مطلقا ظهور کفایت نمیکنه، نه اگر ما یک ظهوری داشته باشیم که فقط مورد سیره رو شامل بشه، یعنی ظهور اطلاقی و عمومی نباشه، ظهور خاص باشه که فقط مورد سیره رو شامل بشه، ما اینجا این حرف رو نمیزنیم. علما که گفتن دلیل راده باید صریح باشه یعنی باید اطلاقی و عمومی نباشه، چون اگر اطلاقی و عمومی باشه خود سیره و قلایه میتونه قرینه باشه برای تصرف در اطلاق و عموم. پس مراد فقها ها از لزوم لازم بودن صریح بودن دلیل رد به قرینه مثال هایی که ذکر کردن اینه که یعنی ظهور عمومی و اطلاقی و مانند اینها مثل ظهور مفهومی به درد نمیخوره، نه اینکه مطلقا ظهور اصلا به درد نمیخوره. فتحصل نتیجه بحث چی شد تا اینجا؟ پس ان دعوا عدم انعقاد ظهور فی دلیل الردع به نسبت الى مورد سیره المصادمه له انما تتم فی ما اذا کانت الثیره به منزلت القرینه المتصله به دلیل رد. کجا گفتیم که با وجود ثیره ظهوری برای دلیل راد و مانع شکل نمیگیرد یا باید در ظهور تصرف بکنیم؟ هر جا که ثیره اغلاییه بتواند قرینه بشود و قرینه عرفیه به حساب بیاید برای تصرف در ظهورات. خب کجا ثیره اغلاییه تونست قرینه باشه برای تصرف در ظهورات؟ میفرمایند به هازا انما یتحقق فی موردین، در دو مورد. در دو مورد ثیره اغلاییه میتونه چی باشه؟ قرینه باشه برای تصرف در ظهورات. اون دو مورد کجا هن؟ احد هما ما اذا کانت السیره شدیدت الرسوخ فی اذهان الاغلا به حیث یستنکر خلافها اندهم، موقعی که سیره اغلایه مستحکم و راسخ باشه و سیره باشه که لسان نفی و انکار داشته باشه، به طوری که منکر شمرده بشود خلاف سیره نزد اغلا. فَإِنَّ سِيرِهِنَ اِذِنْ تَمْنَوَنْ اِنْعِقَادِ الظُّهُورِ فِي دَلِيلِ الرَّدْ بِالنِسْبَةِ اِلَى مورد سیره. سیره در این هنگام مانع می شود از انعقاد ظهور در دلیل رد به نسبت به مورد سینه. ولو کان الظهور مختصن به مورد سیره فضلانه، در این صورت حتی اگر ظهوری مختص به مورد سیره هم باشه ولی سیره سیره راسخه باشه که لسان نفی و انکاری هم داشته باشه، بادم سیره قرینه تصرف در چی میشه؟ تصرف در ظهور میشه. فضلا از این که ظهور دلیل راد و مانه بخواد به ظهور چی باشه؟ عمومی و اطلاقی باشه. این پس مورد اول. مورد دوم، اذا کانت سیره شدیدت و رسوخ فی اذهان الاغلا من دون ان یستنکر خلافها عندهم، نه سیره سیره مستحکمه و راسخه هست ولی لسان نفی و انکاری نداره. اینجا سیره کی میتونه مانع از انعقاد ظهور بشه؟ کی سیره میتونه قرینه باشه؟ موقعی که دلیل راده و مانع ما فقط ظهوری و اطلاقی باشه. اما اگر دلیل راده و مانع ما مختص به مورد سیره باشه، اینجا سیره نمیتونه قرینه باشه. پس در این صورته که فقط اگر دلیل راده و مانع ما ظهوری و اطلاقی باشه سیره قرینه میشه، که آن اطلاق عموم شامل مورد سیره نمیشه و انصراف پیدا میکنه از مورد سیره. پس مورد دوم جایی میشود که سیره شدید و رسوخ در اذهان اغلا هست اما لسان نفی و انکاری نداره، یعنی برخلاف اون سیره رو اغلا امر مستنکری نمیشماره. سیره در این هنگام مانع می شود از انعقاد ظهور در دلیل رد به نسبت به مورد سیره اگر ظهور دلیل راد و مانع ما به اطلاق عموم باشه، به خلاف جایی که دلیل راد و مانع ما اصلا ظهورش اختصاص به مورد سیره داشته باشه. اینجا ما به دلیل راد می تونیم چیکار کنیم؟ عمل بکنیم. خب اینم این دو مورد خوندیم. بحث بعدی که مطرح میکنن ظهور مفهومی و ظهور التزامیه. اگر دلیل راده ما ظهورش مفهومی باشه یا دلیل راده ما ظهورش به دلالت التزامی باشه، میتونه آیا جلوی سیره رو بگیره یا سیره قرینه حساب میشه؟ انشالله اینو فردا مطرح خواهیم کرد با امید خدا. والحمدلله رب العالمین.